أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در صفات انسانهای غیور صحبت میکردیم و آیات قرآن رو در این زمینه بررسی داشتیم. 139 از مواردی که پیرامون این صفات هست اینه که انسان غیور هم مواظب گناه نکردن خودشه و هم مواظب که عملی انجام نده که مورد اتهام دیگران واقع بشه. اینو دقت داشته باشین که ما دو تا وظیفه رو با هم داریم، یکی این که کار خلاف نکنه، دومی که گاهی کار صحیح انجام میده، اما همون صحیح من دیگرانی که از قصدمون خبر ندارن اتهام به ما میزنن، یعنی داره گناه. در اینجا نباید انسان کار صحیح رو انجام بده، یعنی یکی از کارهای خلاف همینه که ما عمدن کاری انجام بدیم که میدونیم بیننده ها به ما اتهام میزنن. حالا دیگه مثال خیلی داره، جلوی افراد بخواد مثلا شراب بخوره جایز نیست، تنها هم باشه با جایز نیست. ببینید اولش اینه که نباید خودش کار خلاف بکنه، اما یا ظرف شراب، ظرفی که مخصوصه اما آب توشه، جلوی دیگران بنده توش آب میخوره، میگه عمل من که درسته، من دارم یه آب اشکالی نداره، اما بیننده هایی که نگاه میکنن بالاخره اتهام میزنن، میگن این داره شراب میخوره، همین کارش هم خلافه، یعنی دینی رو اجازه نمیده، عقل هم اجازه نمیده. متعاملن که از دین فاصله دارن کم این مطالب رو، مثلا غربی ها اینا رو هیچ متوجه نیستن، این بحث توشون نیست. پس ما نباید بگیم که دیگران به ما تهمت نزنن. دیدید بعضی هایی توپ رو میدونن تو میده یکی دیگه، میگن اون وزید بشینه، دیگه که این حرف رو میذارن تو این مجالس نیستن داشتن، همین اشتباه تو همینه که مرد و زن گاهی بینشون اختلاف میفته سر همین جرن، که یک کدوم مثلا زن به مرد یا مرد به زن اتهام میزنه که همسر من این کار رو میده، بعد همسرش که نه من قصه مثلا این هم میده. عملی که موجب اتهام دیگران میشه، مثلا همسری سوء زن خیلی داره، این آقا میبینه که اگه بخواد جلو خانومش تلفن بزنه مثلا به خواهرش، این خانم چون سوء زن زیاد داره حساس میشه، دقت میکنه بره چی گفت، بعد هم دقت به اونا چی گفتن، سوال هم میکنه چی گفت، چرا خندیدی، این خندت مال چی گفت. گاهی اینه که سوء زن زیاد دارن حتی رو خنده های شوهرش حساب باز میکنه که چرا اصلا خندیدی. اونجا مرد باید عاقل باشه، جلو خانمش تلفن نزنه، یا اگه زد یه جوری جمعش بکنه به خواهرش بگه من الان فرصت ندارم و یه فرصتی بهتون تلفن بزنم. اینا کلی دارم میگم، نه اینکه حالا علی بسته تلفن فقط باشم، کلی دقت بکنید که ما دو تا وظیفه رو با هم داریم، هم گناه نکنیم هم عمل خوبی که باعث تهمت دیگران میشه باز اونم انجام ندیم. حالا بیننده چه وظیفه ای داره؟ اونم دو تا وظیفه، یک کار خلاف نکنه، دو نسبت دیگران نسبت خلاف نده و سوء زن به دیگران نباید ببرد. حالا ببینید تو جامعه اگه هم بیننده هم عامل هر دو این رعایت بکنن جامعه چقدر آرام میشه. مرد با همسرش داره تو بازار راه میره، اما میده اگه با همسرش بخواد مستقیم حرف بزنه بعضی ها فکر بکنن نامحرم هست. لازم نیست تو صورت خانمش نگاه بکنه، نگاه نمی کن. با هم حرف می زنن اما هم تو که سرش پایین صحبت میکنه با خانمش. بیننده هم که نگاه میکنن چی میگن؟ اونا هم نباید اتهام بزن، آرام میشه. اما حالا چی؟ حالا نه تنها توجه به این نیست، یعنی غیرت کم شده یا نیست اصلا غیرت، نه تنها نگاه میکنه به صورت همسرش میگیره و میخنده، تازه دستش هم میگیره. چقدر فاصله داریم از فرهنگ بالای عقل. هرچه انسان به این دستورات عقل دقت میکنه نشون میده هوشیاریش خیلی بالاست. حالا آیه که عرض میکنم راجع به سوره مریم هست، اما اولش که داستان حضرت زکریا هست. وقتی که تقاضا کرد که خدایا به من اولادی بده، خب تقاضای اولادش هم این بود که پیر شده بود حضرت زکریا، خانمش هم عقیم و نازا بود. خب کسی که خودش پیر میشه، خانمش هم اصلا از جوانی هم نازا بوده، معلومه که بچه دار نمیشه. اما وقتی حضرت مریم سلام الله علیها رو دید، عبادت های استثنایی این دختر رو، خیلی عجیب مشتاق به بچه شد. باورش نمیشد که یه کسی هم اولاد پیدا بکنه مثل مریم باشه. همه رو خب مثل بقیه مردم دیده بود، زیاد تو این فکر نبود. همچه پیر شد حضرت مریم بالاخره به دنیا اومد، روش اون عبادت های استثنایی و خالصانه رو انجام میداد. هنوزم صاحب حضرت عیسی نشده بود حضرت مریم، تازه نمیدونست که آینده خدا چه موقعیت رو میخواد به او عطا بکنه. اما همین که مریم رو دید و پاکی او را، عصمت او را، رفت تو فکر، گفت خدا میشه به من هم یه اولادی عطا بکنه. یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعله رب رویا، میخوام یه اولادی داشته باشم پسندیده تو، سر تا پای او جوری باشه تو خوشنود باشه. نگفت یه بچه میخوام بدنش مثلا سالم باشه یا قیافش قشنگ باشه، خوش آمد بگیم، چیزی که افکار دنیایی توشه. اونایی که بصیرت دارن اصل و چیز دیگه میدونن، در حالی که دنیاشم نمیخواد نباشه، دنیاشم میخواد، اما توجه فکرش رو اون بحث عقلانیست که میخواد بچه باشه مرضی خدا باشه. خب بالاخره خدای متعال بهش بشارت داد که یحیی رو بهت میدم. یه مرتبه رفت تو فکر که خدایا من پیر هستم، خانم من هم نازاست، مگه بچه دار بشم مردم باورشون نمیان؟ درست من گناه نکردم اما مردم اتهام به هم میزنند. این انسان غیور مواظب این نکات و الان بی تفاوت میتونست بگه به من چه، من که گناه نکردم، مردم خودشون میدونن، اونا تهمت نزن، اونا اشتباه میکنن. تو گفتن همینه که آدمایی که هوشیار نیستن این چنینه، متوجه خطای خودش نیست. با این کار شما، این عملی که از شما داره سرده مورد اتهام دیگرانه، چرا این کار رو میکنی؟ توجه نداره. اما اونه که عاقلن حواسشون خیلی جمعه، هم گناه نمی کنه هم عمل صحیح رو انجام نمیده. خوب دقت کنید، عمل صحیح که مورد اتهام دیگران، من میخوام برم یک کسی رو نهی از منکرش بکنم، میخوام برم تو خونه، آدم بدکاره ایست، هدف من چیه؟ نهی از منکره. اما مردمی که نگاه میکنم بیدن من رفتم تو خونه این چی میگن؟ اونه که قصد من رو نمیدن که جنگم با این هم پیالس دارم. اینجا دین به من اجازه نمیده، همون نهی از منکری که واجبه زم اینجا من نباید این کارو بکنم، چون خودم دارم مرتکب منکر میشه. مثل کسی که سمو پخش میکنه و میگه میخوام سمو بکشم، بنابراین خود سمو میگه پخش نکن. پس چیکار میکنم؟ توی فرصت دیگری که بیننده وجود ندارد میرم تو خانه این شخص نهر بکنم، نه جلوی مردم بگم به من چه مردم حرفه که میخوام بگنم اشتباه فکر نکنم، نه که قصدم چی خب نه، همین رو دارم میگم. عمل صحیح، عمل واجب، نهی از منکر توی جاهای نه نباید. خیلی نکات دقیقیست که الحمدلله دین اینا رو به ما تعلیم بده، قربم هیچ اونه که مسائل خیلی پایین تر از ناش رو سرشون نمیشه اطلاع از این مبارست ندارم. قال رفج علی آیه، فوری به خدا یه نشانه برم بگذارم، ولی که بچه دار میشن مردم باور کنن. خدای متعالم نشانه این که برش گذاشت این بود، گفت 3 روز در حالی که بدن سالم تن درسته نمیتونی با مردم حرف بزنی، هرچی نیاد زبون بند میاد با رمز میتونی با اشاره حرف بزنی اما نمیتونی صحبت کنی. خب این هم یه معجزه الهی بود، تو بدن حضرت زکریا به وجود اومد و مردم دیدن خب یه معجزه، این هم یه معجزه، بدن سالمه اما هرچی خدا رو بزن نمیتونی. بال آیتو که الله تکلم الناس ثلاث لیال سویا، این آیه 10. یکی دیگه از صفات انسان‌های غیور اینه که خدا رو ناظر بر خودش می‌بینه. اینطور نیست فقط جلوی مردم گناه نکنه، وقتی که تنهاست خدا رو ناظر می‌بینه. این روایت خیلی روایت عجیبی است. اتقوا الله فی الخلوات فإن الشاهد هو الحاکم. تو خلوت‌ها خدا رو ناظر بر خودتون می‌بینید، زیرا خدایی که شاهد بر شماست همونم حکم صادر میکنه. تو دنیا شاهد و حاکم دو تاست، گاهی شاهد هرچی هم میره تو دادگاه پیش حاکم شهادت میده، میگه من خودم دیدم، اما چون حاکم یکی دیگه است نمیکنه، حکم نمیکنه، دیدید دیگه گاهی تخلف میکنه. اما اگه قاضی خودش تو صحنه اومده باشه تو خیابون صحنه رو ببینه، بعد خودش هم میره تو دار میشه به حکم صادر میکنه، شاهد نمیخواد. فرمود تو خلوت ها بدونید خدایی که شاهده همونم حاکم است. حالا این آیه رو دقت کنید، حضرت مریم سلام الله علیها وقتی که آبستن شد و به حضرت عیسی علیه السلام، ببینید چه عبارت زیبایی داره، فتخذت من دونهم حجابا، یه پرده ای در برابر مردم جلو خودش گرفت، میخواست عبادت خدا رو بکنه. بعضی میگن اما اعتکافه که وجود داره، اما خواست چشم دیگران به اون نباشه، خالصانه به خدا حرف میزن. فرسلنا فیها روحنا، ما در اون مکان یه مرتبه روح خودمون رو نازل کردیم. این روح که بزرگ ملائکه است، تنزل الملائکه تو و روح در شن قدر میاد پایین و بعضی مواقع دیگه قرآن میفرماید روح خودمون رو گفتیم برو پایین، برو نزد مریم، فتمثل لها بشرا سلیم، جلوی حضرت مریم یه جوان سلیم یعنی اندام کامل، ناقص نبود، قشن یه جوان کامل جلوی ظاهر شد. حالا ببینید تنها بود حضرت مریم، کسی نبود برو ببینه. اما چی گفت؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، که من پناه میبرم به خدای رحمان اگر تو دارای تقوا هستی. یعنی که تقوا داری اصلا جلو نیاد، دست به من نگذار که من معصومه هستم. این انسان غیور اینه که ولو تنهاست اما پناه به خدا میبره. حتی انسان غیور فکرشو مواظبه، فکر گناه میاد تو ذهن، تنها هم هست، کسی هم نیست، یا کسی هم باشه حالا مردم که فکرشو نمیخونه، اما انسان غیور زود فکرشو تغییر میده. انسانی که غیرت نداره نه تغییر نمیده، تو فکر گناهه، یا دیگران که نمیدونن که ما چه فکر میکنیم، اما این شایعه بی‌غیرتی اوست. بعد همین حضرت مریم نگران تهمت زدن دیگران هم بود. حالا این آیه 17 و 18 بود خوندم، آیه 23 مال وقتی است که میخواست وضع حمل بکنه، خیلی نگران شد، گفت چی کار بکنم، حالا بچه بودن یا مردم چی میگن به من، من که اصلا ازدواج نکردم. و اینطور با عبادت‌های سختی که تو مسجد انجام میداد. فعجا اهل مخاوه الى جدع النخله، درد زایمان او رو کشون به طرف یک درخت خرمایی. خیلی ناراحت بود، رفت طرف یک درخت. چی میگفت؟ قالت یا لیتنی مت قبل هذا، ای کاش قبل از این من مرده بودم. و کنتو نسیان منسی، یا اصلا کاملا از فکر مردم رفته بودم، کسی اصلا مرا یاد نمی کرد که آره همچین تهمتی بخوام به من بزنم. اما خب دنبالش خدای متعال نشانه بزرگی رو در حضرت عیسی قرار داد و اسلام رفت به دنیا آمد. مردم گفتن تو چطور بچه دار شدی؟ خطاب شد که شما سرز با مردم حرف نزن، اما میتونه حرف بزنه. خطاب شد یا این چنه، اما اشاره کن به گهواره. وقت بچه ای که نوزاد تازه به دنیا آمده بود یه مرتبه گفت قال اینی عبدالله، گفت من عبدالله بنده ی خودم، آتانی از کتاب و جعلن این نبی یا تا آیات بر. این معجزه که مردم دیدن، دیدن نه این بچه معمولی نیست، این رسول خدا هست. وقت آرام شده و دیگه کم کم مرید پیدا کرد حضرت عیسی علیه السلام. البته میگن یکی از کسان که حمایت جدی از او میکرد حضرت یحیی. حضرت یحیی زودتر به دنیا آمده بود، چند سال بزرگتر بود. این از مریدهای حضرت عیسی علیه السلام بود، عجیب پیرو به او و دنباله رو بود. خب این هم از سوره مریم. انشاءالله فردا شب راجع به سوره طه صحبت می‌کنیم. الله یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی أصحاب الحسين عليه السلام. ولدك هذا يصاب بمصيبة تصغر عند المصائب. حضرت جبريل عليه السلام فرمودن أي آدم إن فرزندت حسين دچار یک مصیبتی خواهد شد، که همه مسائل در برابر او کوچکه. ولو ترا یا آدم، ای کاش باشی از نزدیک ببین، اگر ببینی فرزندت را در اون لحظه ای که صدا می زند با عطشا با قلت ناصرا، عطش بین آبا و آسمان فاصله می اندازد مثل دود، یعنی هرچه نگاه می کنند جلو چشمانشون رو دود می بینند. فلم یجب واحد الا بالسیوف و شرب الخطوف، اما جواب حسین و نمینه مگر با شمشیرها و نیزه ها. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجا. خدایا ما را به معرفت دینمان آشنا بگرد و گذشتگانمان رحمت فرما، فرج امامان را برسان، همه ما را به معارف قرآن و اهل بیت آشنا و عامل بگرد، رهبر بزرگوار ما نظام اسلامی را محافظت بفرما به جاه محمد.